سلام به شما که در این کاوش ذهنی همراهمون هستید. خب، امروز قراره یه نگاه عمیق بندازیم به یه مطلبی که به دستمون رسیده و به نظرم خیلی جای فکر داره. موضوعش هم یه تجربه است که فکر کنم برای هممون آشناست. پیش‌فرض‌های ذهنی.
آره، دقیقاً.
تا حالا شده پشت چراغ قرمز باشید، یه نفر بیاد سمتتون برای کمک و یهو ذهنتون درگیر بشه؟ یعنی یه حسی میگه کمک کن، یه حس دیگه پر از شک و تردیده.
بله، کاملا. اون لحظه، اون جدال درونی پشت چراغ قرمز واقعا یه نقطه شروع عالیه برای بحث امروز.
آره، این مطلبم دقیقا دست گذاشته روی همین. میخوایم ببینیم این پیش‌فرض‌ها، این صداهایی توی ذهن از کجا میان و چطور میشه یکم کنترلشون کرد.
درسته. منبعی که داریم خیلی خوب نشون میده چطور این الگوهای فکری که خب اغلبشون ناخودآگاهن، واکنش‌های ما رو شکل میدن. یعنی حتی قبل از اینکه ما آگاهانه تصمیم بگیریم، اونا کار خودشونو کردن. انگار یه خلبان خودکار ذهن ما رو هدایت میکنه.
دقیقاً همین حس خلبان خودکار. انگار از قبل برنامه ریزی شدیم. خب، پس بیاین عمیق‌تر شیم. هدف اینه که بفهمیم ریشه اینا چیه و مهمتر ببینیم چطور میشه اونها رو چطور بگم به چالش کشید، آزمود.
آزمودن کلمه خوبیه. هدف اینه که شما شنونده عزیز بتونید یکم آگاهانه تر زندگی کنید. بفهمید چطور میشه فرمان ذهن رو از این برنامه های آماده پس گرفت و اصیل تر عمل کرد.
عالیه. پس قدم اول برگردیم به همون صحنه چراغ قرمز. ولی این بار دقیق تر نگاه کنیم.
بسیار خوب. تصور کنیم اون لحظه رو.
داریم رانندگی میکنیم، یه روز عادی، چراغ قرمز میشه، بعد یه چهره میاد کنار پنجره. متن یه توصیف خوبی داره. میگه صورتی فرسوده، چشمهایی که مستقیم نگاه نمیکنن، دستی که بی صدا قصه نیاز رو میگه.
توصیف خیلی ملموسیه. خب، نکته کلیدی که مطلب میگه اینه که اینجا دو تا صدا توی سر ما فعال میشه. صدای اول همون ندای وجدانه. اون قطب نمای درونی که میگه کمک کن، همدلی کن.
یه جور حس انسانی اولیه.
دقیقاً. یه میل به بخشش، به دیدن اون یکی، یه حس درد مشترک. این صدا انگار ما رو به سمت یه انتخاب آزاد و انسانی میکشه.
اما مثل اینکه این صدا خیلی زود گم میشه، نه؟ متن میگه یهو یه مه غریز پیش‌فرض‌ها میاد پایین.
آره، دقیقاً همینه. به محض اینکه اون صدای اول بلند میشه، این مه میاد و همه چیزو تار میکنه. صداهای دوم شروع میشن.
و این صداهای دوم چیان؟
صدای همین پیش‌فرض‌ها، چیزایی که شنیدیم، تجربه هایی که داشتیم یا حتی نداشتیم ولی شنیدیم، داستان باندهای گدایی، تکدیگری حرفه‌ای، این که شاید همش فیلم باشه. و نکته مهم اینه، اون فرد دیگه یه آدم با داستان خودش نیست. تبدیل میشه به نماد همون داستانهای هشدار دهنده، یکی از همونها.
هویتش ازش گرفته میشه.
کاملاً.
و این فلج کننده است. اون میل اولیه کمک کردن زیر فشار این فکر که نکنه اینم از همونا باشه، از بین میره. دست آدم خشک میشه رو فرمون.
تردید غالب میشه.
بعدم چراغ سبز میشه و میریم. شاید با یه حس بعد، یه عذاب وجدان خفیف یا گیجی.
و نویسنده تأکید میکنه که این فقط داستان اون لحظه نیست. این یه وضعیت کلی انسانیه. ما دائم در حال این جدالیم بین باورهای آگاهانمون و این پیش‌فرض‌های پنهانی که رفتارمون رو هدایت میکنن.
سوال اصلی این میشه که وقتی ذهن خودمون نمیذاره انسانی عمل کنیم، باید چیکار کرد؟
دقیقاً، این پرسش اصلیه. خب، حالا که این درگیری رو دیدیم، بریم سراغ این که این ما، این پیش‌فرض‌ها اصلا چطوری به وجود میان؟
آره، از کجا میان اینا؟ متن یه استعاره جالب دیگه داره. ذهن مثل یه قلعه.
قلعه‌ای که برای محافظت از ما ساخته شده. پر از میانبر و عادت.
ولی آجرهای این قلعه رو از کجا آوردیم؟
متن سه تا منبع اصلی برای این آجرها معرفی میکنه. آجر اول، پژواک یه روایت قدرتمند. ببینید، ذهن ما عاشق داستانه. یه داستان تأثیرگذار، مثلا یه بار که سرمون کلاه رفته باشه، میتونه مثل یه عینک رنگی عمل کنه.
یعنی یه تجربه بد میتونه دید ما رو نسبت به همه موارد مشابه بعدی خراب کنه؟
دقیقاً. یه استثناء، یه اتفاق خاص تبدیل میشه به یه قانون کلی تو ذهن ما. ناخودآگاه البته.
یادمه خودم یه بار تجربه‌ای داشتم که دقیقاً همین حس رو ایجاد کرد. تا مدت‌ها به همه شک داشتم. خب، آجر دوم چیه؟
آجر دوم اسمش هست نجوای بیوقفه جامعه. وقتی یه فکر، یه باور مدام از دور و برمون تکرار میشه، دوستان، اخبار، شبکه‌های اجتماعی کم کم باورش میکنیم.
حتی اگه دلیل محکمی نداشته باشه؟
آره، خود تکرار انگار میشه دلیلش. انقدر که میگن حتما درسته دیگه. ما ناخودآگاه میشیم بلندگوی یه باوری که شاید خودمون آگاهانه انتخابش نکردیم.
چقدر این فراگیره؟ انگار توی اتاق اکو هستیم. صداهایی که بلندترن یا بیشتر تکرار میشن حقیقت. خب، آجر سوم.
آجر سوم برمیگرده به خود ساختار ذهن. نیاز ذهن به نظم و قالب بندی. همون کلیشه سازی خودمون. دنیا خیلی پیچیده است. شناختن تک تک آدما با همه جزئیاتشون سخته، انرژی میبره.
پس ذهن برای سادگی کار میاد آدما رو میذاره تو قالب‌های آماده؟
دقیقاً. کلیشه‌ها همین کارو میکنن. اینجوری دیگه لازم نیست هر فرد رو جداگانه تحلیل کنیم. ولی خب به قیمت نادیده گرفتن فردیتشون تموم میشه. طرف میشه یکی از همونها.
پس این سه تا داستان‌های قوی، تکرار جامعه و نیاز ذهن به سادگی با هم این قلعه ذهنی رو میسازن.
بله. قلعه ای که به قول متن قبل از اینکه من آگاه فرصت فکر کردن پیدا کنه، درهاش رو به روی همدلی میبنده و اینجاست که میفهمیم چقدر ممکنه تحت کنترل اینا باشیم.
این خیلی مهمه و این ما رو میرسونه به بحث بعدی متن که به نظرم خیلی اساسیه. هشدار سقراط.
آره، اون جمله معروف زندگی بررسی نشده ارزش زیستن نداره.
خب این جمله چه ربطی به پیشفرضای ما داره؟ همیشه شنیدیمش ولی شاید
متن یه تفسیر جالبی میده. میگه زندگی بررسی نشده یعنی همین زندگی کردن پشت دیوارهای این قلعه ذهنی، یعنی جایی که مسیرها، قضاوتها، واکنشها همه از قبل توسط همین پیشفرضها تعیین شدن، نه با انتخاب آگاهانه من.
یعنی به جای اینکه خودمون مسیر زندگیمونو بسازیم، داریم از یه نقشه از بیش کشیده شده پیروی میکنیم.
یه همچین چیزی، مثل یه سرباز که داره دستورات رو اجرا میکنه، نه یه کاشف که خودش راهو پیدا میکنه. میگه این پیشفرض‌ها مثل عینک نامرئی عمل میکنن. ما نمیدونیم رو چشممونه، هم دنیای بیرون رو برامون رنگ میکنن، مثلا همه نیازمندا مشکوکن، هم دنیای درون رو دستکاری میکنن، صدای وجدان رو کم میکنن، صدای ترس و زیاد.
پس اون لحظه پشت چراغ قرمز فقط یه اتفاق ساده نیست.
نه اصلاً، نمادیه از یه نبرد بزرگتر. نبرد بین زیستن آزموده، یعنی شجاعت داشته باشیم دیوارها رو زیر سوال ببنیم، با ابهام روبرو بشیم،
و زیستن تقلیدی، یعنی تو همون پناهگاه امن پیشفرض‌ها بمونیم.
دقیقاً. برای همین بازنگری این پیشفرض‌ها یه کار لوکس فکری نیست، یه ضرورته اگه می‌خوایم واقعاً خودمون ران ننده زندگیمون باشیم، نه اون خلبان خودکار.
یه جمله تکون دهنده هم تو متن بود که میگفت یه کار آگاهانه حتی اگه اشتباه باشه از هزار تا کار درست تقلیدی با ارزش داره.
آره، چون اون آگاهی مهمه، اون انتخاب مهمه.
خب حالا که فهمیدیم چقدر این بررسی مهمه، سوال اصلی اینه چطور میشه این فرمان رو پس گرفت؟ چطور میشه این قلعه رو یکم باز کرد؟
این بخش خیلی کاربردیه. متن میگه هدف این نیست که یه سری باور جدید و قطعی جایگزین قبلیا کنیم. نه. هدف اینه که یه مسیر بازنگری رو شروع کنیم. یاد بگیریم با عدم قطعیت کنار بیایم. این مهمه. قرار نیست ساده لوح بشیم. قرار آگاه تر بشیم.
خب چطور این کارو بکنیم؟ متن سه تا کلید معرفی میکنه. اولیش چیه؟
کلید اول، هنر پرسشگری. یعنی اون بچه کنجکاو درون رو بیدار کنیم. به جای اینکه هر فکری اومد تو سرمون قبول کنیم، بپرسیم این فکر از کجا اومد، کی اینو گفته، چه دلیلی براش دارم، چه دلیلی بر علیهش.
یعنی مثل یه کاراگاه به افکار خودمون نگاه کنیم.
یه جورایی آره. همین سوال پرسیدن ها اولین ترکا رو تو دیوار باورهای سفت و سخت ایجاد میکنه.
جالب شد. کلید دوم چیه؟
کلید دوم، سفر به سرزمین‌های مخالف. یعنی عمدن بریم سراغ چیزایی که با ما مخالفن، کتاب‌ها، آدم‌ها، دیدگاه‌ها.
وای، این سخته ها. آدم معمولاً از چیزای مخالف فراریه.
درسته، سخته، ولی لازمه. باید دیدگاه مخالف رو یه فرصت ببینیم برای یادگیری، نه یه تهدید. اینجوری میفهمیم که نقشه ذهنی ما کل دنیا نیست، فقط یه بخش کوچیکه.
پس باید از حباب خودمون بزنیم بیرون. خب، کلید سوم که گفتی خیلی مهمه؟
آره، به نظر منم این کلید سوم شاهکاره. اسمشو میذاریم تغییر میدان نبرد. ببین، بزرگترین حقه پیشفرزا اینه که تمام فکر ما رو میبرن سمت قضاوت کردن دیگری. مثلا تو همون چراغ قرمز همه سوالا اینه: اون آدم واقعیه؟ نیازمنده؟ داره نقش بازی میکنه؟ این ما رو گیر میندازه.
خب راهش چیه؟
راهش اینه که جهت سوال رو عوض کنیم. به جای اینکه از اون بپرسیم، از خودمون بپرسیم.
از خودمون چی بپرسیم؟
این سوال کلیدی. من الان تو این لحظه میخوام چه جور آدمی باشم، فارغ از اینکه اون طرف کیه و چیه.
وای، این خیلی قویه. یعنی تمرکز از اون کیه میاد رو من کیم.
دقیقاً، من میخوام آدم محتاطی باشم، آدم ریسک پذیری در مهربانی، آدمی که بی تفاوته، آدمی که یه راه سوم پیدا میکنه. این سوال قدرت رو برمیگردونه به خودت.
این سه تا کلید پرسشگری، روبرو شدن با مخالفت و تغییر سوال به سمت خودمون، اینا ابزارهای باز کردن قلعه هستن.
دقیقاً، هر سوالی، هر گفتگوی مخالفی، هر بار که از خودمون میپرسیم من کیم، یه آجر از اون زندان نامرئی رو برمیداریم. فضا باز میشه برای زندگی واقعی تر.
خب، حالا اگه با این کلیدا برگردیم سر همون چهارراه پشت چراغ قرمز چی میشه؟ دیگه استرس نداریم؟
متنن یه تصویر قشنگ میده، میگه دوباره همون صحنه است، همون آدم، ولی این بار اون مه کنار رفته یا حداقل کمتر شده. قلعه ذهنی هنوز هست و قرار نیست خرابش کنیم، ولی حالا دراش بازه. شما دیگه زندانی نیستی، میزبان آگاه اون قلعه ای.
آها، پس آزادی این نیست که دیگه هیچ پیشفرضی نداشته باشیم.
نه، اصلاً. آزادی یعنی بتونیم انتخاب کنیم کی به خلبان خودکار اعتماد کنیم، کی خودمون فرمون دست بگیریم، مخصوصاً تو لحظه‌های مهم انسانی.
آزادی یعنی بتونیم تو اون فضای بین شک مطلق و یقین کور زندگی کنیم.
دقیقاً. و بخشی از این آزادی پذیرش عدم قطعیته. قبول کنیم که شاید هیچ وقت 100% نفهمیم اون آدم واقعاً کی بود و چی میخواست.
اما چون دیگه سوال اصلی من میخوام کی باشم هست، اون عدم قطعیت دیگه فلجمون نمیکنه.
آره، حالا با آگاهی از پیشفرض‌هامون و با توجه به ارزش‌هامون میتونیم یه انتخاب کنیم.
و این انتخاب میتونه هر چیزی باشه. کمک کردن، نکردن؟
بله. میتونی پول بدی، میتونی غذا بخری، میتونی یه نه محترمانه بگی، اگه اون نه حاصل یه فکر آگاهانه باشه. نکته کلیدی همینه. هدف زندگی آزموده این نیست که همیشه به همه کمک کنیم.
درسته. هدف اینه که همیشه آگاهانه انتخاب کنیم.
شاید یه نه آگاهانه انسانی تر از یه آره از روی عادت یا فشار باشه. مهم اون فرایند انتخابه.
پس جواب نهایی هر چی که باشه مال خودمونه. محصول انتخاب آگاهانه ماست، نه یه واکنش اتوماتیک.
و این یعنی آزادی واقعی. آزادی از قصه هایی که برامون گفتن، آزادی برای دیدن آدم ها پشت برچسب هاشون و آزادی برای نوشتن داستان خودمون.
خب، فکر کنم تونستیم به عمق این بحث بریم. جمع‌بندیش اینه که اگه میخوایم آگاهانه تر، واقعی تر و انسانی تر زندگی کنیم، باید این پیشفرض‌های ذهنمون رو بشناسیم و مدام بررسیشون کنیم.
و یادمون باشه این یه کار تموم شدنی نیست. یه فرایند دائمیه. بخشی از همون زندگی آزموده‌ایه که سقراط میگفت هر روز یه فرصته.
و به عنوان حرف آخر اون سوال پایانی متن رو می‌خوایم برای شما مطرح کنیم. یه سوال برای شروع این مسیر، برای فکر کردن.
امروز شما کدام دیوار این قلعه ذهنی را فرو خواهید ریخت؟